أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 21 فروردین 1400 مصادف با 27 شعبان 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث حقیقت انشاء تا به حال ما سه مبنا رو مورد بررسی قرار دادیم: مبنای مشهور، مبنای مرحوم آخوند و مبنای مرحوم اصفهانی. باقی مونده یک مبنا، مبنای مرحوم آقای خویی قدس سره، که ایشون هم این نظر رو در حاشیه اجود و تقریرات دارن و هم در محاضرات. بله تمام شد، اگه اشکال جدید دارید بفرمایید. بله، عرض میکنم که آی خوی قدس سر رو میفرماید که انشاء عبارت از ابراز یک امر نفسانیه. اگر متکلم در نفس خودش یک امری وجود داشته باشه، حالا اعم از اعتبار یا غیر اعتبار، اگر بخواد اون امر نفسانی رو ابراز بکنه و قصد حکایت نداشته باشه، یعنی دو قید در فرمایش ایشون وجود داره، یکی وجود یک امر نفسانی، دوم عدم و قصد الحکایه. اگر متکلم آمد با لفظ این امر نفسانی رو ابراز کرد، این ابراز رو بهش میگن انشاء. وقتی متکلم در نفس خودش طلبی داره، طلب میکند ما را، طلب میکند ضرب را، الان در نفس خودش این اعتبار وجود داره و میاد این اعتبار رو با لفظ اضرب ابراز میکنه، هیچ حکایتی هم نمیخواد بکنه، قصد حکایت نداره، این میشود انشاء. میفرماین انشاء و اخبار در اصل ابراز مشترکن، هر دو عنوان ابراز رو دارن، اما متعلق این ابراز فرق داره. در انشاء متعلق عبارت است از یک امر نفسانی و قصد حکایت هم وجود نداره، اما در اخبار ابراز ان قصد الحکایه او ان نفس الحکایه، که این تردید به خاطر وجود عبارات مختلفی است که ایشون داره در هم حاشیه اجود هم در محاضرات. گاهی قد می‌فرمان خبر ابراز از قصد حکایته، گاهی هم می‌فرمان ابراز از خود حکایته. خب چی آقا؟ هم تعبیر که از عرض کنم تعبیر ایشون اینه، یعنی جایی که اصلا حکایت وجود داره. حالا من عبارت رو نوشتم که ایشون در بعضی از موارد تصریح کرده به این که خبر مبرز از قصد حکایته، یعنی در باب خبر باید قصد کند حکایت را. عرض میکنم که در بعضی از جاها ایشون میگه ان هیئت الفعل الماضی او المضارع موضوعه للحکایت بها، میخواد حالا قصد کند یا نکند. وقتی میگه ضربه، خود ضربه حکایت میکند از یک فعلی در زمان گذشته. اما خب فرق میکنه، یه وقت میگیم آقا در باب خبر، این وقتی ما بشیم خبر که قصد حکایت هم بکنه، اون وقت اگر ضربه رو گفت قصد حکایت نکرد این خبر نیست. حکایت از یک چیزیست که واقع شده یا میخواد واقع بشه. ابراز اهمه، ابراز یعنی یه چیزی که مظهره، حالا یا مظهر اعتباره یا مظهر حکایته، او اهم از همه این هاست. بله اون هم میشه آلت الابراز یا وسیلت الابراز. پس ببینید ایشون در باب انشاء این مسئله رو مطرح میکنن که ابراز یک امر نفسانی، بعدم میگن اعم از این که اعتباری باشد یا نباشه، که حالا مثالشو عرض میکنیم. ابراز اون اعتبار نفسانی، هم خبر رو هم انشا رو مقومش ابرازه. تا اون اعتبار نفسانی ابراز نشه انشا ما نداریم، تا اون حکایت ابراز نشه ما خبر نداریم. مقوم هر دو ابرازه. ولو اینکه حالا ایشون در دنباله کلامشون میفرمویند که انشا و اخبار از اوصاف مدلوله، درسته تا ابراز نیاد ما نه خبر داریم نه انشاء، اما وقتی ابراز آمد، وقتی ما میگیم که خبر، خبر وصف برای این کلام نیست، وصف برای این مبرز نیست، انشاء هم وصف برای مبرز نیست، خبر و انشاء وصف برای مدلولن، لدال و لدلاله. خب این از این جهت یه مقداری برخلاف اونیست که در ذهن ماها یا در ادبیات به ما گفتن که میگیم کلام یا خبریست یا انشایی. در اونجا خبر و انشا را وصف برای خود کلام قرار میدن، میگیم کلام یا خبر است یا انشا. اما ایشون میفرماد نه، درسته تا کلام نیاد، تا مبرز نیاد ما نه خبر داریم نه انشا، اما حقیقتا انشا و اخبار وصف برای مدلولن. ولذا ایشون میفرماد در خبر مدلول متصف به صدق و کذب میشه، نه اینکه بگیم خود کلام اتصاف به صدق و کذب داره. میگیم آقا اگر مدلول این کلام با واقع مطابقت داشته باشه صادقه و الا کاذبه. نه، ابراز مقوم انشاء هست، یعنی تا انشاء نیاد تا ابراز نیاد انشاء و خبر نداریم مثلا. یعنی مثل این که میگه آقا کسی که حرف نزده هیچ، نه خبر است نه انشا. ولی وقتی آمد اون وقت تازه زمینه می شود برای تحقق خبر و انشا. اما حالا خبر و انشا وصف چی هن؟ وصف خود این الفاظن؟ آیا خود این هیئت با این هیئت ترکیبی رو ما میگیم انشا؟ نه، ایشون میگه این مبرزه. افعل با فعله هر دو در اصل ابراز با هم مشترکن، اما مقوم میشه دیگه. اما عرض میکنم که مدلول اینها فرق داره. اضرب مدلولش یک امر نفسانیه و با اضرب داره اون امر نفسانی رو اظهار میکنه. ضرب مدلول شکایته. لذا خبر و انشا وصف برای مدلولن، نه وصف برای دال. بله اشاره میتونه باشه. بله نه نه، هم لفظ مبرزه. البته در اینکه بعداً باید بحث بشه که تنها مبرز در باب انشاء میتونه لفظ باشه، یا اینکه نه اشاره و کتابت و اینا میتونن مبرز باشن. اگر ما حقیقت انشاء رو همون امر نفسانی یا اعم از اعتبار یا غیر اعتبار که حالا مثالش رو عرض میکنم او قرار دادیم، مبرز اختصاص به لفظ نداره. میتونه اشاره باشه، میتونه کتابت باشه، هر کدوم اینها بخواد باشه. چی فرمودید؟ بله بله. بذارید من کلامشون کامل کنم، هنوز نکاتی داره در کلامشون، عرض میکنم تفاوت با کلامش. خب این یه نکته که وصف برای مدلوله. نکته دوم این است که تفسیر ایشون از تفسیر مشهور اوسعه. مشهور میگفتن ایجاد معنا به لفظ فی عالم الاعتبار و لازمه کلام مشهور این بود که، یعنی یکی از اشکالات یا از لوازم کلام مشهور عدم جریان انشاء در امور تکوینیه و اختصاص انشاء به امور اعتباریه. اما ایشون می‌فرماد نه، طبق کلام ما انشاء در امور تکوینیه هم جریان پیدا می‌کنه. در باب تمنی ترجی شما متکلم در نفسش یک تمنی می‌کنه، با لفظ لیت و لعله میاد او رو ابراز میکنه. پس از این جهت با کلام مشهور این فرق رو داره. و بعد باز اشاره میکنن به همون اشکالی که مرحوم اصفهانی به مشهور داشتن، که اساسا لفظ نمیتواند در سلسله علل تکوینیه معنا باشه. لا یعقل ان یکون موجدن للمعنا، لا بالایجاد تکوینی ولا بالایجاد الاعتباری. لفظ نه علت تکوینی معناست. خب چون روشن معنا خودش یک علت تکوینی واقعی داره. وقتی میگیم لفظ زید، این زید خارجی رو که ایجاد نمی کنه، زید خارجی روی علل تکوینیه خودش موجود میشه. و همچنین ولا بالایجاد الاعتباری، چون اعتباریات مقومش اعتبار معتبره، لفظ نمیتواند ایجاد اعتباری بکنه. این فرق کلام مرحوم آقای خویی با کلام مشهور، که هم باز کلام مشهور رو رد میکنن، هم میفرمان این نظری که ما داریم میدیم این نظر اوسع از مشهوره.
با فرمایش مرحوم آخوند فرقش باز روشنه. مرحوم آخوند میفرمود معنای انشایی با لفظ تولید میشه. وقتی متکلم میگه به تو، الان بعد از او یک معنایی به نام معنای انشایی، یک وجود انشایی ما اینجا داریم که بعد از این لفظ میاد. اما مرحوم آقای خویی انشا رو قبل از لفظ قرار داده، میگه اول متکلم یک اعتباری میکند در نفس خودش. شما حالا یه مقداری به ذهن خودتونم مراجعه کنید، این معنا از این جهت قریبه به ذهنه. الان کسی میخواد طلب کند ما رو، این از اول تو ذهنش یک طلبی داره، میخواد یه چیزی رو گردن این مأمور و مخاطب قرار بده. حالا ولو امتحانن، شما نگید خب آقا اونجایی که امتحانیه اونجا چی در نفسش داره؟ خب اونجا هم داره، به قصد امتحان اعتبار میکند فعلی را علا ذمه المکلف، اعتبار میکند علا ذمه المخاطب. حالا یا واقعا هم طلب داره یا امتحانا میخواد طلب بکنه. در انشا غالب موارد انشا، البته نمیگیم هر جا انشا هست باید اعتبار باشه، نه، در غالب موارد انشا متکلم اول در نفس خودش یک فعلی را اعتبار می کند علی عهدت المکلف. چی؟ اعتبار می کنه. تصور نه، تصور فایده نداره. چرا؟ شما الان بله؟ قصد نمی کنید، اعتبار میکنید تملیک رو دیگه. اتفاقا همینه، شما الان میخواید یک کتابی رو به رفیقتون تملیک کنید، تصور عبد. هزار بارم تصور کنید به درد نمیخوره. نه واقع انصافش اینه، اینجا حق با ایشونه. نه حالا ایزه فرمه. آره من بله. نه قبل از حالا آقای رحمان ببینید، درسته میخواد اعتبار کنه، قبلش تصور میکنه. اما انشا کدومه؟ اعتا. ببینید من در نفس، از من سوال میکنن تو چه کار میخوای بکنی؟ میگم من میخوام ملکیت رو برای این رفیقم اعتبار کنم. نه خیر، بالاتر از تصوره. ببینید یه وقت من تصور میکنم شما درس بخونی، خب تصور میکنم، یه خیال باطلی مثلا. اما یه وقتی میل پیدا میکنم و میخوام از شما تقاضا کنم آقا درس بخونید، تو نفس من چه میگذره؟ میگید من باید به عهده آقا بگذارم که درس بخونه. این میشه اعتبار علی ذمه مخاطب. اعتبار علی ذمه المخاطب یه امری فراتر از تصوره. حالا عرف چرا؟ اتفاقاً عرف همینه. نه حالا ایزه فرمید، عرف همین کارو میکنه. عرف اعتبار علی ذمه المکلف رو به خوبی میپذیره. ببینید حالا من یادمه که از اولین تحقیقاتی که مادر، یعنی مبانی که من خودم در اصول داشتم و بعد دیدم مرحوم آقای خویی هم مکرر هم در فقه هم در اصول میگن، منطقه من یادمه حتی اون جلسه‌ای که با هم مباحثمون چند روز راجع به حقیقت انشا بحث می‌کردیم، همین بحثا خیلی بود. کسی که میخواد بگه ازرب چه کار میکنه؟ این همینطور بلافاصله میگه ازرب؟ نه، این اول در عالم نفس خودش یه چیزی رو بر عهده مکلف باید بگذاره. ولذا گاه اوقات مثلا میگید آقا چند روزه من میخوام به شما بگم این کارو بکن، هی این پا اون پا میکنم. یعنی اعتبار تو نفس من آمده که من میخوام بر عهده شما بگم آقا پولی رو به من قرض بده، کتابی رو به من بده، این دعا رو برا من بخون. اول در نفسمون میگم یه چیزی رو بر عهده این رفیقمون میخوام بگذارم. حالا باید عالی باشیم نمیدونم اینا شرایط دیگه شه، اما حقیقت انشاء اینه، یک اعتبار نفسانی متکلم علی ذمه المخاطب داره، این اعتبار رو میاد انشاء میکنه. حالا در باب تمنی و ترجی اعتبار علی ذمه الغیر نیست، یک امر نفسانی وجود داره میاد او رو اظهار میکنه، هیچ حکایتی هم نمیخواد بکنه، قصد حکایت نداره، ولی عرض کردم غالب موارد انشاء درش اعتبار وجود داره. خب داشتم اینو عرض میکردم که طبق بیان مرحوم آخوند اصلا این حرفا نیست، به تو ما کاری نداریم که تو قبلش در عالم نفس خودت اعتباری کردی یا نکردی. وقتی میگی به تو، یک معنای تملیک انشائی موجود میشه، ملکیت انشائیه. ولذا عرض کردیم طبق بیان آخوند یه ملکیت انشائیه داریم، یه ملکیت اعتباریه داریم. طبق بیان آخوی یک اعتباری قبلشه. ببینید تا حالا ما میگفتیم که آقا وقتی میگیم به تو، این به تو موضوع میشود برای این که شارع یا عقلا بعدن اعتبار کنن، اما ایشون میگه نه، خود متکلم اعتبار میکنه، حالا شارع یا عقلا تایید میکنن این اعتبار را، نه اینکه بگیم آقا شما به تو رو گفتی اما هنوز ملکیت اعتبار نشده. بر اساس کلام مشهور وقتی میگیم به تو، باید معنای ملکیت فی عالم الاعتبار، حالا یا شارع یا عقلا اعتبار بکنن. اما بر اساس این مبنا خود متکلم، خود بایه قبل از به تو اعتبار میکند ملکیت را برای مخاطب و با به تو اظهار میکنه، دیگه تمام میشه. حالا این بی یا مورد قبول عقلا و شارع هست یا نیست، این اعتبار یا مورد تایید عقلا و شارع هست یا نیست، یعنی رو مبنای مرحوم آقای خوبی باید بگیم که آقا شارع و عقلا با اهل الله البی این اعتبار رو تایید کردن، نه اینکه بیایم بگیم، چون عرض کردم طبق بیان مشهور و حتی طبق بیان مرحوم آخوند این میخواد یک معنایی فی عالم الاعتبار ایجاد بشه بعد از این لفظ، یعنی بعد از به تو بگیم خب حالا عقلا میگن این مال مال مشتری، این پولم مال بایه. اما طبق این معنا، این که عرض میکنم یه مقدار این فرمایش ایشون عرفی تره، شما الان کجا به ذهنتون میاد که وقتی گفتید به تو بگیم خب حالا صبر کن ببینیم آیا عقلا اعتبار میکنن یا نمیکنن؟ اجازه فرمایید. چی بر؟
در بحث فیمش شدی برای عقل داریم، برای مداخله.
بله. ببینید همین، نه ما میگیم که این الان اعتبار کرد بعدم با لفظ اظهار کرد، حالا عقلا و شارع میگن ما با یه شرایط این رو قبول میکنیم، ولی دیگه یک اعتباری بعد از این معنا نداره اصلا. بگیم آقا ما به تو رو گفتیم، حالا آیا عقلا و شارع اعتبار میکنن یا نمیکنن؟ میدونم موضوع برای تایید، نه موضوع برای غلطه. اون فرمایش ناینیه. ببینید چند تا بحثه. یه بحث این است که این به تو و اشترای تو سببون رو مبنای آقای خویی نه سبب است نه موضوع است، فقط مبرزه، مبرز اون اعتبار نفسانیه. بله شارع و عقلا میان تایید میکنن اون اعتبار رو، اما ناینی و اینها که خب ناینی هم از ظاهر هم مبنای مشهور رو داره در باب انشا، ایجاد المعنا. میگه ایجاد المعنا یعنی لفظ موضوع میشود برای اینکه بعدن عقلا بیان اعتبار بکنن. عقلا دیگه اعتباری نمیکنن، عقلا تایید میکنن، میگن تو اگر آمدی خودت واقعا قصد تملیک این مال به مشتریه، میخوای ایجاد کنی ملکیت رو برای مشتری و با این لفظ با این شرایط، حالا شرایطش هم میگن، گفتی این ملکیت برای مشتری محقق میشه. اصلا این که هی بگیم آقا عقلا اعتبار میکنن، یعنی چه عقلا اعتبار میکنن؟ اینا دارن معامله رو انجام میدن، معامله مالک این دو نفر هستن، عقلا اعتبارش رو بکنن؟ این معنا نداره. عقلا تأیید میکنن این امر اعتباری رو. اصلا معنا نداره عقلا اعتبار. یعنی چه عقلا اعتبار میکنن؟ بگیم آقا این زوج و زوجه دارن صیغه عقد نکاح رو بین خودشون میخونن، بعد بگیم خب عقلا میگن حالا ما اعتبار میکنیم زوجیت رو برای شما. به عقلا چه ربطی داره؟ اینا خودشون، این داره زن میگه من خودم رو به زوجیت دائم توی مرد در آوردم، خودش داره اعتبار میکند، مردم قبول میکنه، منتها عقلا میگن ما این رو برای صحه میگذاریم، نه اینکه عقلا بعدش بیان بگن خب حالا ما اعتبار میکنیم زوجیت بین شما رو. این به کجای حرف من خورد است آقای رحمی؟ سر خیابون نرفته همینجا یه حرف حسابی بزن. من میگم که آقا جان حقیقت زوج، میگیم زوجیت یعنی چی؟ زوجیت یعنی زن اعتبار کند خودش را در علقه نکاح دائمی یا موقت این مرد قرار میده، مردم بیه قبول. حالا بعدم که انشا شد ما میگیم الان اعتبار زوجیت واقع شد، بعد عقلا میان تایید میکنن میگن آقا شما جدی توی زن کسی به اجبارت نکرد؟ میگه نه، با علاقه باطنی گفتی، یعنی با رضایت باطنی؟ میگه بله. خب میگن ما این رو قبول داریم. قبول عقلا غیر از این است که بگیم آقا خود عقلا میگن الان نعتبر الزوجیه بینکما، بی خود به شما چه ربطی داره؟ اونا فقط تأیید میکنن این اعتبار را، یعنی درسته، این کار درستیه. این فرمایش ایشون، حالا ازید من عرض بکنم، بید آقا اینا رو خوب عنایت کنید. البته ما چند تا بحث داریم در بحث انشا. یه بحث این است که این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این رو ما در کتاب البیع مفصل گفتیم. همه فقها این تراض رو به چی معنا میکنن؟ به رضایت باطنی. همه، خب در حالی که تو خیلی از معاملات رضایت باطنی نیست، اضطرار داره، بچهش مریضه باید عمل کنه، میره خانهش رو اضطرارا میفروشه، اصلا رضایت باطنی نداره. اونجا امام رضوان الله علیه یه مبنایی داره، میگه این تراز انشائیه، یعنی به حسب همین حسب ظاهر که بگه بله. الان این سوال زیاد از دفتر مرحوم والد ما سوال شده، الان سوال میشه که دختری میگه آقا من به عقد مردی در آمدم و اما به خاطر حجب و حیای از پدرم گفتم بله، باطنن میل نداشتم، این نکاح درسته یا نه؟ میگیم بله که درسته. همین انشاء به زور نگفته باشه البته، ولی انشاءن گفته بله، همین کافیه. این تراز بشیم تراز انشایی. ببینید حالا ما یک بحث اینطوری داریم که آقا این تراز چیه، نمیدونم اینها. یه بحث دیگه هم داریم که آیا در معاملات یا در نکاح، حالا معاملات بالمعنى العام که شامل نکاح هم میشه، آیا طرفین قصد ایجاد هم باید داشته باشن؟ قصد ایجاد، یا اینکه نه همین یه اعتباری در نفسشون باشه این رو اظهار کنن ولو قصد ایجاد هم نداشته باشن. بله؟ نه، میخوام عرض کنم فرق میکنه در خود سیاق عقود، این سیاق معاملات، این ابراز میکنه اون اعتبار را. این غیر از مسئله رضایته. رضایت خود همون لفظ، اصلا حقیقتش همون لفظه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، یعنی ترازی انشایی. ما اونجا این مبنای ما رو پذیرفتیم، یعنی در رضایت اون میل و پذیرش نفسانی لازم نیست. در رضایت میگیم رضایت انشایی. رضایت انشایی فقط همین لفظه. اما انشا چیه؟ انشا عرض میکنم که حقیقت انشا در باب معاملات و اینها همین ابراز اون اعتبار نفسانی. میخوام اینو عرض کنم آقای ایمانی که اگه ما الان داریم حقیقت انشا رو بحث میکنیم، کسی نهد بگه آقا پس طبق این مبنای مرحوم آقای خویی اونجا نمیتونید بگید که تراز همین لفظه. اونجا باید بگید تراز لفظ حاکی از اون رضایت باطنیه. میگیم نه، او اصلا حقیقتش غیر از ترازی انش، یعنی حقیقت اونجا همون لفظه. مثل این که خلاف آیه است. کجا آیه داره ترازی نفسانی؟ میدونم کجا
به اصرار وارد نیست، چون اصرار همه یاون جواب دادن، اصرار با اکرام فرق داره.
بگی من گفتم فرق نداره،
شما داشتید نقد کردین که ترازی نفسانی بشه این مرحله چیکار می‌کنه؟ شخص مستعجل به گفتن جواب دادن که تو گفت رضایت اولیه نفسه، اما چون اگر نفوشه بچه.
میدونم الان این کسی که مستر داره بی میکنه رضایت نفسانی داره یا نه؟ ابدو نه. اگهش بپرسی نه به من ثانوی هم نه، میگه آقا چاره ندارم دارم میفروشم، فقط رضایت ظاهری داره. حالا اجازه بدید سوال. بله خب، بام به همون جوابشون اشکال داریم و حرفشون درست نیست. عرض میکنم حالا اینجا رو دقت کنید، من نتیجه گیری کنم، وقت داره میگذره. ببینید من میخوام عرض کنم تا اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی واقعا مطابق با ارتکازه. حالا ما در اون دوره، ما چون دوره سابق اون سال 76 شروع شد، چطور شده که اونجا دو سه تا اشکال کردیم مرحوم آقای خویی، ولی خودمون در فقه یا در جاهای دیگه اصول مبنامون همینه. اصلا انشاء ابراز اون اعتبار نفسانیه. هر کسی میخواد انشا بکنه اول در نفسش یک اعتباری داره، حالا یا اعتبار علی ذمه المکلف یا اعتبار بر خودش، میگه من باید این کار رو انجام بدم، یا اصلا یه امر نفسانی اما نه اعتباری مثل تمنی و ترجی. و این الفاظ مبرز این اعتباره، مظهر این اعتباره. عرض کردم، عذر میخوام، عرض کردم ببینید رو مبنای مشهور بعد از اینکه به تو رو گفتیم، حالا میگیم ایها العقلا، آیا شما اعتبار میکنید یا نه؟ ایها الشارع الاقدس، آیا اعتبار میفرمایید یا نه؟ این خودش خلاف ارتکازه. رو این مبنا اعتبار دست خود این انشاء کنندگان، یعنی قبل از لفظ یکی اعتباری کردن. منتها شارع مقدس و عقلا میان بر این اعتبار صحه میگذارن، این رو تأیید میکنن. این خیلی حرف به جایی هست و اصلا شما ببینید، شاید از وقتی مکاسب میخوندید و بعدم که تدریس فرمودید، طلبه های سوال بکنن که آقا یعنی چی؟ این گفته به تو، اون گفته اشتری تو، حالا دست رو دست بگذاریم ببینیم که آیا عقلا اعتبار میکنن یا نمیکنن. از کجا آقا؟ نه خیر آقا، بالاخره این میگید که توقف دارد برای اینکه عقلا اعتبار کنن. چند بار تو حالایی به گوشتون خورده این حرف باطل؟ بله میگم آقا حکایت که نمیخوای بکنی. وقتی میگم وهب تو که، یعنی الان قبل از این لفظ من در نفس خودم اعتبار کردم هبه این مال به تو رو. عرف به نظر ما، عرف واقعش این است که این اعتبار رو قبول. ببینید آقای رحمانپور، این اعتبار در ارتکاز، آقا این اعتبار در ارتکاز شما وجود داره. ببینید این اعتبار یعنی لازم نیست که من، عرف خیلی از اوقات به این ارتکازش توجه نداره. عرف ولی وقتی تحلیل میکنی میگه بله، میگه آقا تو با این وهبتو چه کار خواستی بکنی؟ میگه من اونی که در نفسم اعتبار کردم است که این مال او باشه بلا عوض. ببینید در ارتکازش وجود داره این اعتبار. اصلا اینو ما به عنوان تکمیل فرمایش های خویی میگیم، این امر نفسانی لازم نیست شما علم به او داشته باشی که بشه علم تفصیلی، بلکه علم اجمالی. که علم اجمالی در اینجا معنی علم چیه؟ ارتکازی. همین علم ارتکازی به این اعتبار دارید کافیه. و واقعا حالا شما یه مقداری، بله نه اون مالیته، مالیت رو عقلا باید اعتبار بکنن. میگیم ما شک داریم در بیت کوین، آیا عقلا اعتبار مالیت براش کردن یا نه، اعتبار پول بودن براش کردن یا نه. او غیر از اینه. ببینید اینجا یه معامله شخصی ما میخوایم انجام بدیم. من میخوام کتابم رو شما بفروشم. این به اعتبار عقلا یا اعتبار شارع که من اعتبار میکنم، شارع باید تایید کنه، چون امر تأسیسی هم که نیست که. چی ها دوره فرمی؟ خیلی خوب، اوغلا گاهی اوقات این اعتبار رو تایید نمی کنن. اونجا یک کسی ما همه امال اوغلا. ببینید ما باید چون تو جامعه هستیم و در میان اوغلا هستیم و اینها، الان باید بر ملکیتی که بر این آقا هست اوغلا بخوان ترتیب اثر بدن. وقتی میخوان ترتیب اثر دادن باید این اعتبار را تایید کنن، نه اینکه خودشون هم یه اعتبار جدید کنن. اگه تایید نکردن برای این ببینید، ولذا الان قاسب میفروشه، قاسب هم اعتبار میکنه. اون فرمایشی که مرحوم شیخ در مکاسب داره که یعتبر نفسه مالکا، نه لزومی نداره، یعتبر تملیک این مال به غیر رو، همین کافیه. ولو مالک هم نیست، اما میتونه اعتبار کند ملکیت این مال برای دیگری را. اعتبار که خفیف المعونه است. بله من الان اعتبار میکنم قم مال شما باشه، اعتبار محقق میشه. ولو من مالک قم نیستم، اما اعتبار محقق میشه. قاسب، فضولی، سبی، نمیدونم اینا اعتبار میکنن اینکه این مال مال دیگری باشه. منتها این اعتبار بعدن مورد تأیید عقلا قرار نمیگیره. خب ببینید آقا همین رو ما تو دوره سابقم یکی از اشکالاتی که برایشون نوشتیم همین است که ان اللازم علی هذا المبنا وجود و اعتبارین فی کثیر من الانشائیات سیما فی المعاملات الاول هو الاعتبار الشخصی و نفسانی و ثانی هو الاعتبار العقلایی. اما امروز با این تحقیقی که داریم عرض میکنیم این اشکال وارد نیست. حتی اگر آقای خویی هم فرموده باشن ما باید اینجا زاویه بگیریم ازشون، بگیم شما اگر این مسئله رو میگید دیگه حرفی از اعتبار عقلا یا اعتبار شاره نزنید و نبایدم بزنید. اگر میزنن اشتباه میکنن، ما قبول نداریم. حالا اگر عرض کردم این اشکال هم حالا شاید بر ظاهر عبارت ایشون وارد بوده که ما نوشتیم، ببینید حالا ما در تحقیق مطلب داریم میگیم اصل این فرمایش های خویی رو ما قبول داریم. انشاء ابراز اون اعتبار نفسانیه. یک، با وجود اون اعتبار نفسانی دیگه نیازی به اعتبار عقلا و اعتبار شارع نداریم. اگرم آقای خویی این رو بعدنم فرمودن، به نظر ما این قسمت کلامشون درست نیست. ما نیازی نداریم دیگه بگیم آقا شما یه بار خودت اعتبار کن، یه بارم حالا عقلا میخوان اعتبار بکنن. نیازی به اعتبار عقلا و اعتبار شارع نداریم. بید آقا این عرض کردم، حالا باز عرض میشد یه مقدار تأمل بیشترم بفرمایید. واقع مسئله این است که از اولی که میگفتیم ما میگیم به تو و اشترای تو، بعد نگاهمون هست عقلا اعتبار میکنن یا نمیکنن. این اصلا یه حرف خنده‌داریه. دو نفر دارن معامله میکنن، بگیم اعتبارشو دیگران بکنن، دیگران میتونن صحه بگذارن برای این، اما دیگه اعتبار نمیکنن، تایید میکنن این اعتبار بین بین شخص این را. خب نه خیر، اوغلا هیچ اعتباری نمیکنن. اصلا ببینید تو ذهن آدم است که آقا اوغلا اصلا کی؟ بله میگید به نحو کلی هر کسی گفت فلان ما اعتبار میکنیم، این توجیهات هم میکنن، اینا همش غلطن در غلطه. ما بعد از بی، بعد از انشا دیگه اعتبار جدید نداریم. لا من الشاره، لا من العقلا، اعتبار رو خود این انشا کنندگان کردند و تمام شده. منتها شاره یا عقلا میاد عرض میکنم این رو تأیید میکنه. اینم تحقیق ما. ما در عرض کردم در دوره سابق مبنای آخوند و اصفهانی و آقای خویی رو رد کرده بودیم و باز گفتیم اشکالاتی که بر مشهور بوده همه رو جواب دادیم. رأیمون همون رأی مشهور بود، اما رأی مشهور مواجه با این اشکال بزرگه که بگو شما به تو و اشتراک تو رو بگو در عالم اعتبار عقلا اعتبار کنن. این اصلا عرض می شود که هیچ تناسبی با هم نداره. امر اونی که در نفس متکلمه، متکلم فرض میکنیم، نمیگیم حالا خدای متعالم مثل تصور خدا چجور میشه. شما در هر امری مگه نمیگید تصور و تصدیق به فائده لازمه؟ ولوی حالا از طریق حجج خدای تبارک و تعالی. خب عرض میکنم که اون مسئله هشتم اورورم آقایون حتما ملاحظه کنید و ببینید که روی این چهار مبنا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو چجور میشه انشاء کرد، چجور میشه قصد انشاء کرد. اون عرض کردم که حالا این مطلب خیلی مهمی هم هست. من گاهی اوقات به بعضی ها گفتم که انسان احساس میکنه بعد از 50 سال 60 سال هنوز نمازم بلد نیست بخونه. واقعش همین آقایون، ما ها فکر میکنیم نماز بخونه. خب این نماز، این سوره هم، این همه ما تو این مدت گفتیم الرحمن الرحیم. خب این دو وصف از اوصاف بزرگ خدای تبارک و تعالی رو گفتیم. خب خواستیم اخبار کنیم، بگیم خدای تو رحمان و رحیمی همین اندازه، یا عرض میکنم که میخواییم انشاء مدح بکنیم. خب حالا اینو دیگه روی این چهار مبنا، مخصوصا رو همین مبنای ابراز اون امر نفسانی، ببینید چقدر این معنا جالب میشه. یعنی آقا من نفسم معتقد به رحمانیت و رحیمیت توست و این نفس من که الان، حالا دیگه اینم نمیگیم اعتبار، مثل فرض کنید در تمنی و ترجی یک حالتی در نفستون وجود داره، او رو میخواد اظهار بکنید. شما چطور حب خودتون رو به فرزندتون، به عیالتون اظهار میکنید؟ درسته این به حسب ظاهر ادبیات خبره، میگی انی احبک، ولی اگر همین رو قصد انشا بکنی، یعنی چی؟ یعنی حب تو نفس من رو فرا گرفته و من دارم اظهار میکنم اون امر نفسانی رو، اون وقت دیگه صدق و کذب هم درش معنا نداره، دیگه نمیگیم راست میگی یا دروغ میگی، این خیلی بالاتر از خبر میشه. اون وقت همین در الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه وقت میگیم داریم خبر میدیم فقط میخوایم تو رو عبادت کنم و تو رو بپرستم و از تو استعانت کنم. حالا عرض کنم چه بدی، میگیم یه خبر داریم میدیم، خبر میدیم خب، اما یه وقتی هست که نفس من به این مرحله رسیده که غیر از تو قابلیت عبادت نداره و من دارم این امر نفسانی رو با لفظ اظهار میکنم، دیگه روی این مبنای آقای خویی کلمه ایجاد باید گذاشت کنار، رو مبنای مشهور ایجاده، رو مبنای آخوند ایجاده، رو مبنای اصفهانی هم ایجاده، منتها مبنای مشهور و آخوند ایجاد وجود نسبتش به ذات بود، رو مبنای اصفهانی نسبت وجود بلعرض مثلا، ولی همش ایجاد بود. ببین رو سه مبنا انشا ایجاده، رو این مبنا ابرازه، رو این مبنا من میگم نفس من به این مرحله رسیده که به رحمانیت و رحیمیت تو کاملا وقوف داره، نمیخوام خبر بدم. نفس من به این مرحله رسیده که غیر از تو قابل عبادت و استعانت نیست. این کجات، یا این که فقط بگم دارم خبر میدم فقط از تو عبادت میکنم، این خیلی مرحله بالاتریه. رو این مبنا، ببینید رو این مبنا قصد انشا مانعی نداره، اما رو مبنای ایجاد فی عالم الاعتبار، یعنی چی؟ من بخوام با ایاک نعبد و ایاک نستعین چی رو در عالم اعتبار ایجاد کنم؟ رو مبنای آخوند چه وجود انشایی اینجا در این میدان وجود داره؟ هیچی. حتی رو مبنای مرحوم اصفهانی، لذا رو مبنای مرحوم آقای خویی قصد انشا به تمام القرآن و تکرارشم همینه، تکرارشم تأکیده، مثل اضرب، دو تا اضرب بعد از هم میفرماید چیه؟ اضرب اول ابراز کردید، باز اضرب دوم، عرض کردم اضرب دوم هم انشاءه، صد بار بگید دارید هی تأکید میکنید و اظهار میکنید اون امر نفسانی رو. روی مبنای مشهور یا رو مبنای آخوند و اینها ما میگفتیم خب این اشکال اونجا مطرح بود که اضرب دوم دیگه نباید انشاء باشه. پس ببینید آقای روی این مبنای مرحوم، حالا من نمیخوام بگم خود آقای خویی هم این نتیجه رو گرفتن، ولی ما که این مبنا رو با اون حذف اعتبار عقلا و شارع پذیرفتیم، این نتیجه رو داره. تمام قرآن رو میشه به این قصد خوند. حالا یه جایش که انشایی محضه، اهدنا الصراط المستقیم این انشائی محض اصلا، این که نمیشه به صورت خبر بخواد باشه. منتها یه بحث وجود داره در باب صلات و اون بحث اینه که ما باید حکایت القرآنیه بکنیم. حکایت القرآنیه یعنی به همون قصدی که جبرائیل نزل علی قلب مبارک پیامبر به چه نحوی بوده، ما بگیم به همون نحو، این قصد قرآنیته. و این قصد قرآنیت با این انشایی که ما میگیم هیچ منافاتی نداره، ولی باید ببینیم سید مبناش در باب انشا چیه. اگر سید مبناش در باب انشا مبنای مشهور باشه، این با قصد قرآنیت سازگاری نداره. خب این بحث اینجا تمام میشه. ما بعد از ماه رمضان انشاءالله باید دعا کنید، هم مراقبت کنید آقایون از خودتون در مورد کرونا، که گاهی اوقات آدم متاسفانه حرفای غیر صحیحی هم، ما نمیدونیم که واقعا کی میخواد این بحث‌های دقیق علمی ما یا بحث‌های معارفی ما راهگشا باشه. از همین تلویزیون من خودم شنیدم یه بزرگواری در حرم امام حسین علیه السلام گفت مردم ببینید این همه جمعیت آمده، حالا شب نیمه شعبان بود یا نمیدونم یکی از شبها بود، مملو. حتی هم گفت ستاد کرونا بیا ببین اینجا هیچ که ماسک نزده، هیچ کس نمیدونم عرض میشود که پروتکل رعایت نمی کنه. خب این حرف غلطه. بله ممکنه واقعا یک شب، دو شب، پنج شب این عنایت امام حسین علیه السلام اینطور شامل حال مردم بشه و احدی از زوار خودشو نگذاره مبتلا بشه، این که برای ما ازهر من الشمسه. ولی آیا این معناش این است که بگیم ایها الناس هر کسی در هر جا نشستید اینا رو دست از اینا بردارید، فقط متوسل بشید به ائمه معصومین علیهم السلام؟ توسل باید باشه فی جمیع الشرایط، حتی اونجایی که انسان کنار قبر امام حسین علیه السلام هم هست، اونی که مهمه اعتقاد اون ظاهره باید باشه. اما ابا الله ان یجر الامور الا به اسبابها، اینم یه قاعده است، حفظ نفس یه قاعده است. من مکرر این رو گفتم آقایون ببینید بین خوردن این قرص برای شفا و دعا مبدأ تأثیر هر دو خدای تبارک و تعالی است، مگه غیر از اینه؟ اینطور نیست که بگیم آقا این قرص یک تأثیر تکوینی دارد بدون اذن خدا بخواد اثر کنه. نه، آتش باید با اذن خدا بسوزانه، آب باید با اذن خدا سیراب بکنه، اینا روشن، اینا باید با اذن خدا باشه. دعا هم با اذن خدا مستجاب میشه، با اذن خدا اثر میکنه. پس هر دو از یک جهت در عرض همان، لعله قطعا دعا قوی تر از این وسایل ظاهری هم، اما ما مکلفیم همه این اسباب رو مراعات بکنیم، هم اسباب ظاهریه هم اسباب باطنیه و معنویه. خدای تبارک و تعالی قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، از یه طرف اونایی که بگن آقا همه چی همین قرص و آمپول و این اسباب ظاهری است، قرآن میگه شما اگر دعا نکنید اینا هیچ اثری نداره برای شما، حتی دعا ممکن است که اینها رو مؤثر قرار بده. باید دعا باشه، این اسباب ظاهری هم باشه. علایان خیلی آقایون مراقبت بکنید از خودتون و هم با توسل هم با دعا هم با این اسباب ظاهریه. ما بعد از ماه رمضان یک ماه وقت هست انشالله دنباله این بحث اصول رو داشته باشیم. یه بحث های دیگه هست، اینا رو ما رها میکنیم میریم از اول بحث صحیح و اعم. یه احساسی که خودتون تو کفایه خوندید یه خوردم نوشته و بحث‌های ما هم موجوده، میتونید مراجعه کنید. انشاءالله بحث سعی و امر رو بعد از ماه رمضان شروع میکنیم. ماه رمضان هم بنا داریم انشاءالله قبل از ظهر اگر باز مشکلی پیش نیاد و شرایط عرض بدتر نشود، یک ساعت قبل از ظهر بحث صلات مسافر رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.